پدافند غیر عامل یا پدافند ناکنشگر نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نمود یا میزان این خسارت ها و تلفات را به حد اقل ممکن رساند. با توجه به رویکردهای استکبار جهانی و برخی از دشمنان در استفاده از عوامل زیستی و احتمال وقوع تهدیدات متصور ناشی از آن و همچنین تجربه شیوع اپیدمی‌ها و پاندمی‌های گذشته نشان داد که ضروری است کلیه دستگاه‌های لشکری و کشوری به منظور افزایش توان دفاعی زیستی کشور با ساماندهی ساختارهای عملیاتی پدافند زیستی و مدیریت یکپارچه و منسجم با فرماندهی واحد جهت مقابله با این گونه تهدیدات اقدام نمایند. بدین منظور طراحی مدل کلی دفاع زیستی کشور که به ایجاد همافزایی و به کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید و یکپارچه‌سازی آنها در مواجهه با تهدیدات زیستی می‌پردازد، در دستور کار سازمان پدافند غیر عامل کشور قرار گرفت. نظام عملیاتی پدافند زیستی پیشرو بر اساس اسناد، ساختار و سازمان دستگاه‌های کشوری و لشکری، تجربیات و اقدامات انجام شده در برابر حوادث و رخدادهای زیستی و به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیستی دشمن در حوزه‌های ششگانه زیستی، انسان، دام، نباتات، غذا و دارو، آب، محیط زیست و منابع طبیعی تهیه و مورد اجرا قرار می‌گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
دکتر محمد کریمی‌نیا، پزشک، کارشناس بهداشت. ایشان اکنون دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هستند و پیش از این معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، مدیر کل بهداشت و درمان، مشاور مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیک کشور و همچنین مشاور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند و همینک میهمان برنامه پل مدیریت هستند تا پاسخگوی سوالات شما و ما باشند. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
جناب آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پدافند زیستی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز، ملت بزرگوار و دوست داشتنی ایران.
زنده باشید. یه معرفی مختصری از شما شنیدیم، چیزی از قلم نیفتاده بود انشاءالله.
زیادم بود.
بزرگوارید، خدا حفظتون کنه. جناب آقای دکتر کریمی‌نیا، بیشتر ما رو آگاه کنید که پدافند غیر عامل زیستی به چه معناست.
خب شما در ابتدا مطلبی رو بیان فرمودین. همه کشورها، نه ایران، همه کشورها و در طول تاریخ وقتی شما بررسی میکنین دو گروه، دو قبیله، دو کشور، وقتی نمیتونن در مواجهه نظامی بر یکدیگر غلبه پیدا بکنن، از ابزارهای غیر نظامی استفاده میکنن. در طول تاریخ هم ما مستندات خیلی زیادی داریم. در جنگ جهانی اول استفاده از سلاحهای شیمیایی شد، در جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ افغانستان و در طول تاریخ رو به عقب که برگردیم در نقاط مختلف دنیا همین اتفاق افتاد.
بعضی جا پیشرفته تر هم شده دیگه.
دقیقاً، یعنی در گذشته چاهای آب آلوده می‌کردن، مزارع رو به آتش می‌کشیدن، نمی‌دونم قلعه ها رو محاصره می‌کردن، اجازه نمی‌دادن مواد غذایی بهش برسه. عوامل بیماریزا، موشهایی که در اثر طاعون فوت کرد، کشته شده بودن، تلف شده بودن و پرتاب میکردن به داخل قلعه ها و گسترش بیماری بدن. یا در زمانی که در کشور آمریکا بحث سرخپوست ها و بسیار مهاجرین مطرح بود، استفاده از پتوهای آلوده به بیماری وبا. این بخشی از مثال هایی هست که ما میتونیم بزنیم که هر گروه دسته کشوری در برخی از مواقع استفاده میکنه از عوامل غیر نظام.
بله.
با پیشرفت علوم الگوها هم پیشرفته تر شد، خصوصا با دسترسی بشر به علم ژنتیک و پیدایش علوم سایبری شرایط به شدت متفاوت شد. خب این علوم فرصت‌های فراوانی در اختیار بشریت قرار دادن. شما از علم ژنتیک برای ترمیم بسیاری از ناهنجاری ژنتیکی میتونین استفاده میکنین. حتی در بعضی از کشورها به نژادی رو صورت دارن میدن و به نژادی هم در حوزه انسان هم حیوان هم گیاه هستش.
بله.
در حوزه سایبری هم به همین ترتیب استفاده از علوم سایبری در زمینه بیولوژی فرصت‌های خیلی زیادی ایجاد کرده. اما همونجور که شما با یه چاقو میتونین میوه پوست بکنین، اتفاقی دیگر میتونه رقم بود.
بله.
به عبارت بهتر پیشرفت‌های علمی بشریت یک شمشیر دولبه‌ای هستش که اگر مراقبت نکنه نوک دیگر شمشیر به خودش آسیب میرسونه. در طول تاریخ ما همین الان در طول تاریخ رو بذاریم به کنار، فراوان شرکت‌های داروسازی داریم که برای فروش محصولاتشون از ابزارهای ایجاد بیماری استفاده میکنن.
فوجه است واقعا.
خب من مثال پاندمی کووید 19 رو بزنم. نزدیک 3 سال هست که از شناساییش میگذره. تقریبا از شهریور سال 98 در کشور چین زمزمه‌هاش آغاز شد و از دی 98 رسما اعلام شد. خب تو این 3 سال عجیب است، این پیشرفت‌های شدید علمی بشریت در حوزه زیستی و سلامت هنوز نتونسته منشأ بیماری رو پیدا کنه. خیلی چیز عجیبی.
بقیه هوشمندتر میشه در واقع این بیماری.
و چرا نتونسته؟ یا شاید پیدا کرده ولی بیان نمیشه. خب گزارش های زیادی در موردش هست. اینکه اوایل یادتون باشه میگفتن از به حساب خفاش و پنگولین و نمیدونم از بازارچه محصولات دریایی کشور چین تو شهر ووهان این گسترش پیدا کرده. به مرور سناریوی دومی اتفاق افتاد به عنوان فرار آزمایشگاهیش و به مرور زمان بین کشور چین و کشور آمریکا درگیری فراوانی شد و سازمان بهداشت جهانی که مثلا این آمدانه ایجاد شده. خب وقتی رو به عقب برگردیم، در طی 2 دهه گذشته ما پاندمی ها و اپیدمی های فراوانی رو مشاهده میکنیم. سارس 1 در سال 2003، خب کرونا میدونین اسم دیگرش سارس 2 هست،
ولی اینقدر فراگیر نبود سارس.
نه نه، حدود 30-40 تا کشور رو در بر گرفت و آمار فوتیاش هم زیاد نبود. درصد فوتیا زیاد بود، حدود 10% مبتلایان فوت میکردن، ولی آمار نه. آنفولانزای فوق عاد پرندگان در سال 2009 که کشته‌های زیادی هم داد. در سال 2012 ما مرس رو داشتیم که باز حلوش 18 تا کشور اگه اشتباه نکنم بهش مبتلا شدن. باز تعداد فوتی ها زیاد نبود، اما درصد افراد فوتی نسبت به مبتلایان خیلی بالا بود، نزدیک به 40%.
بله.
جلوتر اومدیم به ابولا که در سال 2014 توی کشورهای غرب آفریقا تو 4 تا کشور اتفاق افتاد، حدود 11,000 نفر کشت. در سال 2016 هم مجدد ابولا رو داشتیم، هم بیماری زیکا رو داشتیم که المپیک ریو تو برزیل هم تحت شعاع خودش قرار داده بود.
بله.
و این مسیر ادامه داره. خب در آینده هم ما مجددن با اپیدمیا و پاندمیای دیگری هم سر و کار داریم. تمام این بیماری ها منشأ یابی شد، ولی به کرونا که میرسیم سکوتی است.
اتفاق عمدی است.
چرا سکوته؟ چرا اثبات نشد؟ حتی جالبه، چین ادعا میکنه اولین مبتلا تو آمریکا بوده، آمریکا ادعا میکنه اولین مبتلا تو کشور چین بوده.
بله.
این یکی از اون دغدغه های بزرگه که تحلیلات زیستی ماحصل تمام مندی های زیستی بشریت داره میشه و به سمتی داریم میریم. اگر شما من این نکته رو خواهش میکنم شنوندگان و بینندگان توجه بکنه، فیلم های سینمایی و بسیاری از سریال هایی که در یک دهه گذشته ساخته شده بسیاریش بر پایه بیماری های زیستی است.
بله
خیلی زیاد داریم. من حالا یکی دو تاشو اگر امکان داشته باشه بیان بکنم. مثلا فیلم سینمایی اینفرنو 2016 از سگانه داوینچی هست. موضوع تا اون بحثای آخر زمانی، چرا، مگه چه اتفاقی افتاده؟ یا حتی آخرین فیلم جیمز باند رو شما ببینید تو سال 2021، باز حمله به یک آزمایشگاه خاص هستش برای یک سویه خاصی و بسیار دیگه که ظاهراً یک گروه های تو جهان بعدشون نمیاد از ابزارهای زیستی برای اهداف خاصی استفاده بکنه و این ما رو مجاب میکنه برای دفاع از کیان کشور در مقابله با اون تهدیدات و با استفاده از تجارب گذشته مسیر جدیدی رو حرکت بکنیم، مسیری که با بررسی آینده، به عبارتی بهتر با آینده پژوهی و تدبین سناریوهای احتمالی بتونیم افزایش تاب‌آوری بدیم، پایداری خودمون رو در موضوعات مختلف زیستی افزایش بدیم و کمترین آسیب رو در آینده ببینیم.
انشاءالله. در برنامه امروز پر مدیریت راجع به پدافند عامل در پدافند زیستی صحبت میکنیم و مهمان محترم برنامه امروز آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیر عامل در پدافند زیستی هستند. همراه ما باشید.
امنیت مهمترین مسئله ایست که باید مورد توجه قرار بگیرد. امنیت یک کشور زیرساخت اساسی است برای همه فعالیت‌های در جهت پیشرفت در این کشور، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های مربوط به سلامت و بهداشت، فعالیت‌های مربوط به مسائل سیاسی، فعالیت‌های انواع خدماتی که به کشور و به مردم داده می‌شود، زیرساخت همه اینها امنیت است. اگر امنیت وجود نداشته باشد در یک کشوری، اختلال در همه این پیشرفت‌ها و این فعالیت‌های لازم و ضروری به وجود خواهد آمد.
اینجا برنامه پل مدیریت رادیو تهران، ساعت 15:21 است و آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پدافند زیستی در کنار ما هستند. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که راجع به پدافند غیرعامل زیستی توضیح فرمودید. بفرمایید که مهمترین اهداف پدافند زیستی شامل چه مواردی میشه؟
خب همونجور که در بخش قبلی گفتم، ما وقتی تهدیدات رو شناسایی میکنیم باید به یه مقوله دومی هم توجه کنیم.
الان تهدیدات زیستی در حال حاضر شامل چه اتفاقاتی است؟
ببینید تهدیدات زیستی به چند دسته تقسیم میشه و تعریفش به همچنین. ممکنه با استفاده از عوامل نظامی و یا عوامل غیر نظامی زیرساختهای زیستی ما مورد هدف قرار بگیره.
بله.
کارخونه واکسن سازی، حوزه انتقال خون، مراکز درمانیمون، مرکز داروسازیمون و قسل آزان. ممکن است از ابزارها و محصولات زیستی علیه سرمایه های زیستی و سایر سرمایه های ما استفاده بشه، یعنی انواع میکروارگانیسم ها استفاده بشه، از گیاهان آلوده، حیوانات آلوده استفاده بشه برای آسیب به این سرمایه.
بله.
یا مبحثی که چند سالی در سطح جهانی هم مطرحه به عنوان دستکاری های اقلیم، دستکاری هایی که بشریت در حوزه زیستی آمدانه داره انجام میده. خودمون داخل کشور زیاد داریم مناطق مثل دریاچه ارومیه که به دلیل دخالت‌های بشری آسیب جدی دیده و موارد مشابه از این دست. پس ممکنه سرمایه های اقتصادی ما توسط عوامل زیستی مورد هدف قرار بگیره. در سارس یکی از سناریوهایی که در سال 2003 مطرح شد این که کشور آمریکا با استفاده از این پاندمی قصد داشته به زیر ساخت های اقتصادی کشور چین آسیب بزن. یکی از اهداف و یکی از ابزار. خب پس ما وقتی تهدیدات رو به سراغش میریم و این تهدیدات رو در 6 حوزه انسان، دام، کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی و غذا و دارو دستبندی میکنیم، بخش بعدی این هست بریم آسیب پذیریامون هم شناسایی بکنیم. ما وقتی بحث آسیب پذیریام میکنیم شما زیاد پیش میاد، حالا من مثل چون با اخشار جامعه سر و کار داریم این مثال رو میخوام بزنم، ما هیچ موقع رمز کارت بانکیمون روش نباید بنویسیم.
بله.
و کارت بانکیمون هم در دسترس دیگران نباید قرار بدیم. یه چیز ساده و پیش و پا افتاده. مثال دیگه هم بزنم، خیلی از آقایان گوشی‌هاشون رو در اختیار خانم‌هاشون قرار نمیدن.
بله.
ما یه مراقبت‌هایی می‌کنیم. خیلی از محصولاتی که می‌خریم مراقبت‌هایی ازش می‌کنیم. گوشت، مرغ و موارد دیگه. از سلامت خودمون مراقبت میکنیم. اینها بخشی از این عوامله. اما تهدید همیشه خدا سر جاش هست. موقع تهدید رو ما اثر میکنه که ما زمینه تهدید پذیری داشته باشیم. به عبارت بهتر، الان ایامی هستش که بیماری آنفولانزا داخل کشور ما شیوع پیدا کرده.
بله.
خب متخصصین میگن که ماسک بزنین، فاصله رو رعایت بکنین، افراد های ریسک حتما واکسن رو بزنن و در مناطق شلوغ کمتر تردد بکنه. خب هر کدوم از اینها رو ما رعایت نکنیم ناخواسته زمینه ابتلا به بیماری رو
داریم،
فراهم میکنیم.
بعدی.
پس شناسایی تهدید، شناسایی آسیب پذیری ها و آسیب تهدید پذیری ها. حالا قدم بعدی این است ما چه کار باید بکنیم. این تهدیدات وجود داره، آسیب پذیری ها وجود داره، حالا ما باید دست به اقداماتی بزنیم. بخشی از این اقدامات برمیگرده به نگرشی که ما ممکنه داشته باشیم. ما که میگم مسئولین کشور، منظورم به دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های قضایی، مقننه و موارد دیگه. اگر قبل از کرونا از من سوال می‌کردین و الان هم سوال کنین، من معتقدم نگرش خیلی از مسئولین به مقوله تهدیدات زیستی تغییر کرده، ولی خیلی نه.
دلیلش چیست؟
نپذیرفتن، هنوز باور نکردن تهدید زیستی رو. هنوز نگاهشون نگاه به بیماری است، نه یک مقوله‌ای که میتونه شقوق مختلف زندگی بشری رو تحت شعاع قرار بده. پاندمی کرونا 3 سال هست بر جای جای زندگی بشر رد پا گذاشته. حوزه ورزشی، حوزه فرهنگی، حوزه هنری، حوزه اقتصادی، گردشگری، سیاسی و مقوله های از این دست.
بله.
و بر طبق آمارهای مختلف اعداد عجیب غریب آسیب به اقتصاد جهانی وارد شده. حتی به نحوی است این آسیب که در ماهای اولیه بروز پاندمی کووید 19 بعضی از کشورهای صادر کننده اقلام غذایی کشتی هایی که رو آب بود برای صادرات رو مجدد فراخواندن.
بله.
یادتون باشه بعضی از کشورها ماسکی که فروخته بودن رو تحویل نمی دادن.
بله.
حتی به عنوان مثال من بگم، رئیس جمهور فعلی آمریکا در دوران تبلیغات اعلام کرد که من اگر به مسئولیت برسم ظرف 100 روز 100 میلیون نفر واکسینه می کنم. می دونین به چه قیمت این اتفاق افتاد؟ قراردادهایی که برای فروش واکسن به کشورهای همسایش مثل کانادا و مکزیک و اینها داشت هیچ کدوم انجام نداد. یعنی اولویت خودشه.
بله.
ما اگر فکر کنیم در دوران بحران کسی به داده ما خواهد رسید، بیشترین اشتباه ممکنه کردیم.
بله.
به همین خاطر هستش که مقامات و مسئولین کشور در حوزه‌های مختلف باید یک تغییر نگرش جدی داشته باشن. حملات سایبری رو بیشتر پذیرفتن، به این دلیل که نگاه میکنن حمله به پمپ بنزینا میشه، به جای مختلف میشه، پیامد ایجاد میکنه. اما هنوز به مقوله زیستی که مقوله زیستی هم تو حوزه انسان ما نباید ببینیم،
به هر چیز که به انسان مربوط میشه کلن محیط زیست،
امنیت غذایی. شما بین دو تا کشور تو اروپا درگیری اتفاق افتاده، امنیت غذای جهانی مختل شده.
بله.
و این یکی از مقوله هایی هست که میتونه اگر ما در این راستا حرکت نکنیم آسیب جدی به ماها بزنه. این امنیت غذایی در حوزه کشاورزی و حوزه دام هم هستش.
بله. الان در این مقوله که شما فرمودید بحث دارو رو هم قطعا می گنجه، با توجه به اینکه خیلی از بیماری ها هستن ما داروی در دسترس نیست که
من مثال واکسن خدمتون بزنم، خارج از بحثایی که ممکنه بین دولت قبل و دولت فعلی تو حوزه خرید واکسن باشه، یه مقولهش این هستش که واکسن هایی که خریداری شد به وقت به ما تحویل داده نشد،
تاریخشون
نه از اون موقعی که باید میدادن ندادن. بعضی از کشورها ما قرارداد فروش واکسن داشتن عمل نکردن و ما دچار تأخیر شدیم و مردم مناسب دیدن. پس ما هر طریقی که شده باید بتونیم بر توانمندی های داخل کشور که به لطف خدا کم هم نداریم، ما نخبگان جوان و متخصصان مجرب و متعهد فراوانی داریم در تمامی حوزه ها. شرکت های دانش بنیان در دوران 3 ساله پاندمی کرونا تو خیلی از قسمت ها به داده کشور رسیدن.
داریم.
ما وقتی که میگیم بیماری تنفسی است ICU لازم داریم، قاعدتا ICU ونتیلاتور لازم داره. شرکت های دانش بنیان اون دست ما رو گرفتن، نه کشورهای دیگه. حتی در زمینه دارو هم همینجور. یه نکته جالب این هست که تو حوزه پیشگیری به ما کمک نکردن، تو حوزه تشخیص خیلی به ما کمک نکردن، ولی یه دفعه تو حوزه دارو در رو برای مملکت باز میکنن. مبتلا نسبت به افراد در معرض ابتلا خیلی کمتر بودن. چرا به ما کمک نشد که افراد در معرض ابتلا گرفتار نشن؟ اینها جزء اون سوالاتی هستش که ذهن ما رو میبره به سمتی که استفاده از ابزارها و توانمندی‌های زیستی برای آسیب به کشورها شده جزء لاینفک استراتژی‌های کشورهای ابرقدرت و ما باید براش فکر بکنیم و آماده باشیم
انشاءالله. آقای دکتر کریمی‌نیا، در بحث رصد و مراقبت دائمی از تحولات و تهدیدات زیستی چه کارهایی انجام شده؟
خب اولین گامی که ما تو بحث پدافند غیر عامل داریم این هستش که باید بتونیم دیدبانی زیستی انجام بدیم. این دیدبانی زیستی در همه اون 6 حوزه و خصوصا همگرایی علوم در حوزه داخلی کشور، در حوزه این منطقه خاورمیانه و در حوزه بین المللی هست.
بله.
تمام فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته، به عنوان نمونه من چند سازمان و مجمع جهانی رو قید میکنم خدمتون که اینها چه تحلیلی از آینده دارن. مجمع جهانی اقتصاد یا همون داووس معروف از چند سال پیش شروع کرده 10 چالش جهانی رو برای سال آینده رو اعلام میکنه.
بله.
در سال 2018 10 چالش اعلام شد برای 2019. همون 10 چالش در 2019 برای 2020 قبل از کرونا و در 2020 برای دهه 2020، یعنی یک دهه 2020 تا 2030 اون 10 چالش مطرح شد.
بله.
حالا این 10 چالش بر اساس 2 الگو، 1 احتمال وقوع، 2 میزان تأثیرگذاری.
بله.
در زمینه احتمال وقوع 6 چالش چالش های زیستی است. 2 چالش در حوزه فناوری اطلاعات و سایبری، 1 چالش در حوزه مدیریت شکست مدیریت جهانی، 1 چالش هم در حوزه اقتصادی است. اما در زمینه میزان تأثیرگذاری 7 چالش می شود زیستی. حالا بیماری عفونی بهش اضافه می شود.
بله.
به عبارت بهتر ما قطعا در دهه آتی کرونا را تمام شده هم اگر بدونیم با پاندمی ها و اپیدمی های دیگه قطعا روبرو خواهیم بود. نکته بعدی از این 10 چالشه که تاثیرگذار هستن که هفتای زیستی است، 2 تا سایبری و سه آخری هم سلاح کشتار جمعی است. خب اینها رو ما کنار هم میذاریم به عنوان مجمع جهانی اقتصاد. سازمان بهداشت جهانی هم در سال 2018 10 مخاطره سلامت رو میاد نام میبره. خب در مجمع جهانی اقتصاد بحث تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا اینا بوده، سازمان بهداشت جهانی هم همونا رو بیان میکنه. بی تفاوتی در برابر واکسن، بیماری های عفونی، بیماری های غیر عفونی، ضعف امکانات، حالا چه بهداشتی چه غیر بهداشتی، اینها همه جز اون 10 چالشی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه.
بله.
بخش سوم برمیگرده به کنفرانس امنیت جهانی مونیخ. خب یک کنفرانسی هستش بیش از نیم قرن سابقه داره در کشور آلمان و خودش هم جالبه، اسمش کنفرانس امنیت جهانی مونیخ ولی اسپانسراش شرکت های تولید کننده سلاح هست.
فاجعه است بابا.
این هم خیلی عجیبه، یه بخشی از هزینه ها رو صدر اعظم آلمان میده ولی بیشترش اون شرکت ها. در سال
اینجوری کسب درآمد هست به واقع،
به عبارت بهتر آدم میتونه این برداشت رو بکنه که هم دنیا رو هشدار میدن، هم تهدید میکنن، هم تجارت میکنن.
این کسی به فکر انسانیت نیست روی زمین
بباره. نه واقعا شما ببینین با واکسن چه ها بر سر بشریت نیومد. من در زمینه واکسن چند تا جمله رو به کار میبرم. سازمان بهداشت جهانی اومد یه معاهده کوکس رو طراحی کرد با هدف دسترسی عادلانه همه کشورها به همه پلتفرم‌های واکسن. خود دبیر کل این سازمان میاد میگه ما دچار آپارتاید واکسن شدیم. خیلی از کشورهای ثروتمند 4 دوز 5 دوز واکسن کووید زدن.
بله.
بسیاری از کشورهای ضعیف دنیا تا 2 دوز نتونستن بزنن.
جالب در مرز خطر هستن به بابا.
اصلا جالب این هستش که تو تهدیدات زیستی و بیماری عفونی اینجور نیست که من ایمن بشم دیگری ایمن نشه من مخاطره ندارم. همه باید ایمن بشیم.
بله.
رئیس سازمان تجارت جهانی هم تأکید میکنه که دنیا به آفریقا توجه نداره. رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون اعلام میکنه دنیا وارد جنگ جهانی واکسن شده. یک مقوله برای سلامت بشریت در مقابل با یک پاندمی گسترده ابزار کاسبی میشه و ابزار قدرت نمایی. حتی وقتی گفته میشه که ما بیایم پلتفرم‌های مختلف تولید واکسن رو از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار همه کشورهای دنیا قرار بدیم، مخالفت‌های جدی باهاش میشه. اگر این پلتفرم رو در اختیارشون قرار بدیم واقعا خیلیاشون نمیتونن بسازن، اما بخشی از کشورها میتونن بسازن. میدونین دلیلش چی بود؟ میگن هر یک دلار سرمایه گذاری در حوزه واکسن 10 تا 25 دلار برگشت داره.
بله.
برای چی در اختیار دیگران بذاریم؟ خب ما با همچین دنیایی روبرو هستیم، دنیایی که مدیریتش را با توجه به این که برنامه پل مدیریت هست، هم پل آسیب پذیری داره هم مدیریتش حساب شده هستش.
بله. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. اما با توجه به همه چالش هایی که فرمودید بوده و در پیش رو هم داریم، در دهه پیش رو یا سالهای پیش رو، در بحث نظام بهداشت و درمان چه اقدامات پیشگیرانه ای انجام شده در این زمینه هم بفرمایید؟
خب من از آخر شروع بکنم. جدیدترین دستاورد کشور تدوین نظام عملیاتی پدافند زیستی است.
بله.
که ماحصل بیش از یک دهه تجارب کسب شده توسط سازمان پدافند غیر عامل هستش. در ساموخته های ملی مقابله با کرونا و پاندمی و اپیدمی های قبلی، در ساموخته های جهانی، همه اینها مبنا قرار گرفتن و نظام عملیاتی پدافند زیستی تدوین شد.
بله.
این نظامی که تدوین شد با چند هدف صورت گرفت. یک، اون نقاط آسیب پذیری که ما در طول این 3 سال خصوصا شاهدش بودیم بتونیم مدیریتش بکنیم. 2، اتفاق بعدی این هستش که ما چطور از این تهدیدات فرصت بسازیم، ما بتونیم ظرفیت هامونو بروز بکنیم. 3، چطور پیش دستانه اقدام بکنیم. خب برای این اساس این نظام تدوین شد، 16 راه برد در نظر گرفته شد داخلش، 4 روی کرد، پیشگیرانه، پیشکنشگرایانه و مقابله‌ای توش تدوین شد. وظایف دستگاه‌های چه اجرایی در دولت و چه غیر اجرایی در حوزه‌های مختلف حتی بخش خصوصی تو این نظام تدوین شده. نظام توسط مقام معظم رهبری مورد توشیح قرار گرفت. نکات جالبی ایشون فرمودن، تأکید اصلی ایشون رو حفظ و ارتقای آمادگی ها، اول درک درست، 2، حفظ و ارتقای آمادگی ها برای انجام وظیفه درست بوده.
بسیار خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیر عامل در پدافند زیستی. دوستشان بیشتر با هم گفتگو کنیم، بحث بسیار گسترده است و بسیار هم کارایی داره وقتی آگاه بشه آدم نسبت به اتفاقات دور برش. انشاءالله در مجال دیگر باز هم در خدمتون خواهیم بود. سپاس از اینکه قبول زحمت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت. عصر بخیر. خداحافظ.